17 و 30 دقیقه است. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی باشید. این برنامه رو میتونید از رادیو تبعین هم بشنوید. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی
جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و رادیو تبیین، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیر علی عسکری به اتفاق همکارانم در 24مین روز تیر ماه 1402 با گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. یک موضوع بسیار مهم رو در عرصه سیاست خارجی کشورمون می‌خوایم بررسی بکنیم، بررسی جایگاه ایران در هندسه جدید قدرت جهانی، از گسترش روابط با همسایگان تا نفوذ در سایر مناطق جهان. سه مهمان محترم در استدیوی برنامه ما حضور دارن. ابتدا یک بخش رو با هم میشنویم به عنوان ورودی برنامه، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز میکنیم. امیدوارم که حدود یک ساعت و ربع مهمان ما باشید.
جمهوری اسلامی ایران در جایگاه یک قدرت منطقه‌ای و قدرتی مؤثر در جهان، از جمله کشورهای تجدید نظر طلب نظام بین‌الملل است تا در بستر نظام چند قطبی جایگاه تراز قدرت و قدمت خود را در جهان کسب نماید. در این بستر آنچه واجد اهمیت است، ورود به ائتلاف‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و جهانی است تا از ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی آنها برای افزایش موضع، توان و ظرفیت ملی بهره ببرد. عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای، ورود به بریکس، تقویت جایگاه در سازمان همکاری‌های اسلامی، بهره‌گیری از فرصت‌های قاره آفریقا، افزایش سطح روابط و نفوذ در آمریکای لاتین، تقویت روابط با همسایگان و تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی از جمله اقدامات در این مسیر است. بر این اساس ایران قوی و مقتدر در بستر توانمندی ها و ظرفیت مادی و معنوی خود، بایستی مبتنی بر ظرفیت سازی سیاسی در سطح جهان، دوره گذار کنونی نظم بین الملل را به خوبی درک نماید و برخلاف دو نظم شکل گرفته قبل، در این نظم جایگاه مناسب، شأن، تاریخ و استحقاق ملت ایران را محقق بسازد. در این برنامه با بررسی این وضعیت به این پرسش راهنمون می شویم که جایگاه ایران در هندسه جدید قدرت جهانی چگونه ارزیابی و برآورد می شود و برای رسیدن به وضعیت مناسب و تراز ملت ایران چه اقداماتی را باید انجام داد.
خب، گزارش رو با هم شنیدیم. سه مهمان محترم در استدیوی برنامه ما حضور دارن، جناب آقای دکتر حسین فرجی، جناب آقای دکتر حسین سیاه‌نوری و جناب آقای دکتر حامد روشنچشم. خیلی خوش آمد میگم به سه بزرگوار. فکر میکنم از آقای فرجی شروع کنیم اگر موافقین. عنوان بزرگتر جمع. آقای فرجی، بریم به بحث جایگاه ایران در هندسه جدید قدرت جهانی. این که الان ما میگیم به قول معروف باز میکنیم برای شنوندگان ما، الان در به قول ما عرصه جهانی و در نظام بین الملل چه اتفاقی داره میفته که ما از عنوانی به نام هندسه قدرت جهانی داریم نام میبریم و بهش اشاره میکنیم؟ چون این بحثی هست حالا در مباحث علم روابط بین الملل که جهان با یک نظم جدیدی در عرصه بین الملل روبرو شده. اینو برای ما یه توضیح میفرمایید. حالا دوستان اگر هر کدوم صلاح دیدن ورود پیدا کنن، ورود پیدا کنن. بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از این که بنده کمترین رو دعوت کردید. خدمتتون عرض بکنم که اساساً دو بخش داره بحث. یکی این که قدرت هایی که صاحب قدرت هستن و قدرت هایی که قدرت های سابق رو به چالش می کشند. توجه داشته باشیم که قدرت ملک تلق هیچ یک از قدرت ها نیست. ویژگی ثابتشون نخواهد بود، کمان که دیگران هم در صحنه بین الملل نمیشینن منتظر و دست روی دست بگذارن.
آره، جهان در حال به قول به روز شدنه دیگه. یعنی اینجوری نیست که یکی بگیم آقا یه قدرت اصلی، بعد بقیه بگن که آقا باشه سمعا و طاعتا، ما هیچی نمیگیم، اونا هم کار خودشون رو انجام میدن.
بنابراین باید منتظره تحولات بود و تحولات بسیار بسیار سریع هم خواهیم داشت، کمان که در بحث فروپاشی شوروی اونقدر سرعت بالا بود که خیلی از کسانی که این فروپاشی رو دنبال می کردن هم از این سرعت تعجب کردن و خودشون رو نتونستن به این سرعت برسونن. در نتیجه فعل و انفعالاتی که بعداً در کشورهای آسیای میانه شما ملاحظه میکنید و در کشورهای جدا شده از شوروی سابق، این تحولات بعد از یک دوره کوتاه شکل میگیره. میخوام عرض بکنم که کسی منتظر نخواهد نشست، خصوصاً از سال 1960 به بعد شما هیچ توافقنامه‌ای رو در دنیا نمی‌بینید که بوی اقتصاد ازش بیرون نیاد. بعد از سال 1960 متوجه شدند قدرت‌ها که برای حفظ خودشون باید اقتصاد محکم و مستحکمی داشته باشن. در نتیجه شما ملاحظه میکنید ژاپن و آلمان بعد از یک دوره تبدیل میشن به بزرگترین قدرت های اقتصادی و صنعتی. در نتیجه باید توجه داشت کسانی که میخواهند صاحب قدرت بمانند باید در این مسیر خودشون رو متحول بکنند، تحول با شرایط جدید، تحول با نظم جدید.
درسته.
و این که فقط و فقط در آینده من قدرت داشته باشم و بس، دیگه قابل پذیرش برای جامعه جهانی نیست.
درسته. آقای دکتر سیاحت نوری، آقای فرجی میگن جهان در حال تحول و کسی به انتظار نمیشینه. الان این صدق میکنه؟ چون یه مدتی مثلا میگفتن آقا نظام شده نظام جهانی دو قطبی، بعد گفتن تک قطبی، بعد گفتن تک قطبی سلسله مراتبی، همینجوری اومد و الان بحثای دیگه این مطرحه.
ابتدان از فریم عرض سلام بکنم، عرض ارادت بکنم خدمت شما بزرگوار، همکاران محترمتون زحمتکش در رادیو گفتگو و اساتید محترم مهمان استاد فرجی و استاد روشنچش و مخاطبین محترم و فهیم برنامه خوب شما. ببینید این که استاد میفرمایند منتظران، این بله طبیعیه. ببینید دنیا لحظه ای در حال تطور و تغییر هست، لحظه ای. چرا؟ چون یه موقعی بود فاصله بین نسلی و فاصله بین اندیشه ای در دنیای قدیم زیاد نبود، چون همه در یک سطح بودن تقریبا. اما امروز علم پیشرفت در حالت سبقت ماورای نور داره طی میکنه، یعنی خیلی سریع بین نسلها یک ارتفاع شدید و بلندی از فهم و تحلیل و تحقیق پیش میاد. بر همین اساس تو جامعه کلان جهانی هم این اتفاق داره میفته. اما این که میفرمایید که ما راجع به مثلا هندسه جدید جهانی میخواییم صحبت بکنیم، ببینید که این واژه و این تفکر و این ادبیات کی و چگونه، به خاطر اینکه بخوایم به بحث به نتیجه برسیم، من احساس میکنم باید ببینیم چگونه از کجا شروع شد. امروز ما میگیم هندسه جدید جهانی، ما این جمله رو قبلا به یک ادبیات دیگری به نام نظم نوین جهانی شنیده بودیم. از کی؟ از آمریکا. آمریکا ابتدا میکنه به تولید این واژه و این هم یک عقبه تولید و زمینه داره. مثلا شما میگه پس از جنگ جهانی دوم و بعد از جنگ ویتنام و ضرب شست هایی که آمریکا به دنیا نشون میده و مسئله ژاپن و اینها، علل خصوص پس از فروپاشی شوروی سابق و اینها، آمریکا به این نتیجه میرسه که امروز باید یک قدرت باشد تا دنیا را رهبری بکند. جنگشون هم از ابتدا با قدرت شرق شوروی اون موقع سر همین قدرت بود و سر همین سلطه بود و هدفشون هم استیلای قدرت آمریکا بر جهان بود، که بوش میگه که ما اگر کسی با همون باشه میتونه باشه، اگر نباشه نباید اصلا باشه، کسی که با ما نیست اصلا نباید باشه، و قصدشون آمریکایی کردن جهان بود. رهبری جهان رو بر اساس منافع ملی و امنیت ملی آمریکا تعریف میکردن و قرن آمریکایی رو اینا واژه آفرینی میکردن و لایف استایل و سبک زندگی آمریکایی رو مطرح میکنن. شما نگاه میکنید بوش پسر میاد میگه که ما اگه هر جای دنیا قرار باشه لایف استایل آمریکایی بخواد آسیب بخوره، ما اونجا نیروی نظامی پیاده میکنیم. یعنی با یک روش کابوی اینها با ابزار به اصطلاح نظامی میان و حضور خودشونو میخوان سرعت ببخشن به اون تطور و تحولی که داره اتفاق میفته که حضرت استاد فرمودن. امپراتوری رستورین هم بهره‌گیری میکنن، حضور نظامی هاشون کجاست، سعی میکنن نزدیک بشن به رقیب های اصلی خودشون در ژاپن، در نزدیکی چین بتونه پایگاه نظامی بزنه و ارزندام بکنه. همین الانش داره تایوان رو در مقابل چین تجهیز میکنه، الان داره اوکراین رو در مقابل روسیه تجهیز میکنه، و یا حضور نظامیشون به اصطلاح در همین منطقه خود ما، پاکستان، ترکیه، افغانستان، عراق، عربستان، اینها به خاطر همین بود که اینها این نظم نوین جهانی رو در واقع آمریکایی کردن دنیا رو تسریع ببخشن. ریگان یه حرفی میزنه، اون بحث جنگ جهانی رو که مطرح میکنه، میگه که ما قطره فلج اطفال رو ما کشف کردیم، پس هر کسی در روی زمین دارد روی پایش راه میرود مدیون آمریکاست و او آمریکایی است. ما کره ماه را کشف کردیم، پس بر هر گوشه از زمین که ماه بتابد آنجا سرزمین آمریکاست. ببینید این زمینه ها رو اینها میدن، ولی خب رخدادهای نقیضی بر اساس همون تطورات سریعی که در جوامع بشری اتفاق افتاد، یک رخدادهای نقیضی با این نظریه خودنمایی کرد و نظریه هندسه جدید جهانی آمریکا تبدیل شد به هندسه جدید جهانی با تعریف دیگر. امروز ما اگه میخواهیم ببینیم که ایران در کجای هندسه جدید جهان قرار گرفته، باید بدانیم که وضعیت جدید امروز جهان چگونه هست.
این اگه ایزه بدین تو بخش بعد من بحث ایران رو میخوام بپرسم،
من پس این سه جمله رو بگم و تمام کنم. یکی ما باید، من این حرفم اینجا پایان پیدا میکنه که ما باید اگر میخواییم بپردازیم به بحث هندسه جدید جهانی، باید بدونیم که امروز جهان در چه وضعیتی است، سلطه های نظریه های سلطه و کشورهای سلطه‌گر امروز در چه وضعیتی هستند و امروز چه قدرت های نوظهوری در جهان ایجاد شده اند و با این وضع موجود جدید ما بتوانیم هندسه مورد بحثمون رو و جایگاه ایران رو مورد بررسی قرار بدیم.
ممنونم آقای دکتر سیاه‌نوری. آقای دکتر روشنچشم، شما چطور می‌بینید نظم نوین جهانی رو؟ حالا آقای دکتر سیاه‌نوری به قدرت‌های نوظهور هم اشاره کردن، اینم برای ما شما باز می‌کنید، اگرچه که حالا یه سری مسائل و موضوعات در داخل کشور چون یه نگاه‌های سیاسی و قبیله‌ای می‌افته بهش، بعد به قول معروف به انحراف کشیده میشه. مثلا بحث قدرت‌های نوظهور، ارتباط با قدرت‌های نوظهور، مثلا میگن آقا فایده نداره، یه دی میگن آقا 100% فایده داره، یه دی میگن آقا اصلا فایده نداره. مثلا همین سفری که آقای رئیسی به آفریقا داشتن 0-1 شده بود دیگه، یه دی میگفتن اصلا فایده نداره، یه دی میگفتن آقا اصلا کلا تنها راه نمیدونم.
همونطوری که فرمودین نگاهشون قبیله‌ای جناحی بوده.
بله بفهم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت جناب عالی، همکاران، کارشناسان محترم و شنوندگان عزیز. من واقعیتش اینه که ما الان در سال 2023 میلادی هستیم و از زمانی که مفاهیم پساها اومد، نظریه مورتون کاپلان تحت عنوان نظم‌های جهانی به هم ریخت. ما در وضعیت پسا هندسه‌ای هستیم. هندسه یعنی چی؟ هندسه یعنی ارتباط منظم قابل اثبات و معنادار بین یک اجزا که شما میتونید در قالب اشکالی کاملا مشخص مثل مثلث‌ها، مثل ستون‌ها، مثل مربع‌ها ترسیم بکنید. شرایط جهانی، ساختار آنارشیک، وضعیت و پویش‌های سیاسی و به خصوص نقش بازیگران بین‌المللی باعث میشه که در وضعیت فعلی ما از هندسه صحبت نکنیم، از جریان‌های هیبریدی یا تداخلگر یا به عبارتی رفتارهای نامنظم صحبت بکنیم. بنابراین میشه گفتش که در ادبیات جهانی پس از تقریبا میشه گفت از سالهای 2016 به بعد و به خصوص ساختارهای ارتباطی که شکل گرفت و مفاهیم و پویش‌های جهانی از قالب‌های ژئوپلیتیک خارج شد و معانی‌های اجتماعی، معانی‌های ارتباطی، عملیات‌های روانی، ساختارها، نظم‌ها و محلی شدن‌ها باعث شد که ما الان نتوانیم از اون ساختارهای منظم هندسه‌ای صحبت بکنیم. من فقط به این موضوع بپردازم که چون که به نظرم بهتر استش که موضوع رو کمی در تقابل و چالش به سر بریم تا معنای مشخص‌تری ازش به وجود بیاد. امروز حرکت قدرت در جهان شاید به جای تعبیر وبری بیشتر تعبیر در واقع فوکویی به خودش گرفته و ما بیش از این که به دنبال تمرکز قدرت یا به عبارتی ایجاد بلوک یا به نوعی کسب این سهمی از این کیک قدرت باشیم، بیشتر به دنبال شیوه به چرخش در آمدن این قدرت هستیم. به خوبی اگر حوادث اخیر دریای سیاه رو، روندی رو که ناتو در پیش گرفته و در تقابل با اون شرق هرچند تا این لحظه از یک نظم مشخصی به خودش خبر نمیده، اما نشان دهنده اینه که چرخش قدرت در جهان و نوع به چرخش در آمدن اون الان هستش که مشخص میکنه سیلان یا همون ساختار و جایگاه های کشورها در کجا قرار دارن. شما به راحتی با یک کیس استادی مثل کشور ترکیه در این ساختار متوجه میشید. کشوری که در یک هفته قبلش چه معادلاتی رو با روسیه داشت و در شب نشست ناتو چه معادلاتی رو رقم زد. بنابراین کشورها دیگر به دنبال مرزهای مشخص و مرزبندی‌های مشخص با همدیگه نیستن، بلکه روی پرونده‌های مشخصی با همدیگه مذاکره می‌کنن. یعنی اگر بر فرض مثال ترکیه با روسیه سر صادرات غلات به توافق رسیده، این به معنای نیستش که ترکیه در اوکراین کارخانه پهپادی احداث نکند. یا اگر بر فرض مثال روی بحث تأمین امنیت تنگی ها با هم دیگه به توافق رسیدن، به این معنا نیستش که بیاد و روسیه رو تحریم نکند یا از پیوستن سوئد به ناتو و فنلاند جلوگیری بکند. بنابراین ما میبینیم که نظم الان این شده، یعنی
قبلا به این صورت انقدر واضح نبود،
نه قبلا مرز داشت،
ائتلافی صورت میگرفت دیگه، ائتلافی بود که
قبلا کمربند داشت. شما از کمربند صحبت میکردید، یعنی در یک ژئوپلیتیک مشخصی کمربند میکشیدید، میگفتید که این ور کمربند بر فرض مثال این منطق رو داره، این ایدئولوژی رو داره، این روند رو داره، و این ور کمربند این گونه هستش، وسط هم یک کمربند دیگه تحت عنوان عدم تعهد وجود داره. ما الان چیزی به نام کمربند نداریم، ما الان چیزی به نام موارد و توافق بر روی موارد و
پرونده ها،
این پیچیدگی ها. این باعث میشه که ما به نوعی هیبریدی باشیم، یعنی متکثر باشیم، چندگانه باشیم، و بخشی از سیاست خارجی به همین ترتیب هستش. امریکا داره از گروه های تروریستی کردی پکاکا در شمال سوریه علیه ترکیه حمایت میکنه، اما کیتایف 16 هم بهش داد، به ترکیه داد، باش معامله کرد، توافق کرد. خب این چه نوع دوگانگی هستش؟ اینجاست که ما میگیم از دوگانگی خارج میشیم و به سمت هیبرید. بنابراین هندسه ما میتونیم بس پسا هندسه صحبت بکنیم و در ساختار نظام بین الملل واقعا به معنای آنارشیک داریم به اون آنارشیک بیش از پیش نزدیک میشه.
درسته. آقای دکتر فرجی، شما این موضوع رو قبول دارین که دیگه خبری از مرزها و کمربندها و این ائتلافها نیست و پرونده ها داره جایگزین میشه؟
ببینید، نکته ای را که باید من عرض بکنم خدمت شما، من نمیخوام کامل فرمایش آقای دکتر رو رد بکنم، ولی ببینید شما در حال حاضر، در حال دنیا، در حال گذار از به اصطلاح اون شرایط خاص و مشروعیت های خاصی است که در گذشته بوده، یعنی در حال بیداری است. آنچه که به امریکا مشروعیت سیاسی در سطح دنیا داد، حرف از دموکراسی بود، حرف از آزادی بود، حرف از آزادی بیان بود، و الان دیگه اون مشروعیت زیر سوال رفته و دنیا نمیپذیره که یک قدرت غیر مشروع چندین سال، حالا با دروغ، با رسانه، تونسته کار خودش رو پیش ببره. ولی دنیا الان دیگه با این رسانه های جدید تقریبا شما دیگه نمیتونی بگی کسی بی اطلاع از اخبار و اطلاعات. در نتیجه اون سیاست خارجی که مسیر پروژه ها، برنامه ها، توافق ها، یا به قول استاد عزیز پرونده ها، پرونده ها رو مشخص میکنه، موضوعات رو مشخص میکنه، اون سیاست خارجی است که حاکم بر کشور هاست. یعنی کشورها از چه سیاست خارجی پیروی میکنه، و با همین سیاست خارجیشون هست که مشروعیت پیدا میکنن در مناطق مختلف دنیا. یعنی ایران الان در حال حاضر یک وجه، یک صورت ضد استعماری و طرفداری از مستضعفین پیدا کرده. این وجه رو شما در افریقا ملاحظه میکنید، در آمریکای جنوبی ملاحظه میکنید. در نتیجه شما نمیتونید بگید فقط پروژه حاکم است، یعنی مرزبندی های آینده بر سر این مشروعیت هم حرف داره. زمانی بود که همین افریقای جنوبی که الان عضو بریکس هست با ما معامله ای نداشت، ما الان داوطلبیم که بریم عضو بریکس بشیم، هیچ گونه ارتباطی باهاش نداشتیم. دنیا داره به سمتی میره که اگر هر کشوری، هر قدرتی میخواهد خودش رو حفظ بکنه، باید به فکر این مشروعیت باشه. اگر این مشروعیت زیر سوال بره، حتما یک پایه از قدرتش حتما متزلزل خواهد شد. در نتیجه دقیق نمیتوانیم بگوییم که پروژه‌ای عمل میشه کرد.
درسته. آقای دکتر سیاه‌نوری، نظر شما چیست؟ حالا بحثی من... که آقای فرجی میگن بحثای حالا میگن شعاری یا آرمانی، نمیدونم، یا ایدئولوژی، مباحث مثلا حمایت از مستضعفین، خب حالا این نکته است که خب جمهوری اسلامی ایران نشون داده در این سالها، در سالهای بعد از پیروزی انقلاب. اما برخی هم میگن که آقا خب اینها یک سری آرمانه، ما در واقعیت در عرصه روابط بین الملل داریم سیر میکنیم. آیا این شعارها، این آرمانها آوردهی هم برای کشور داشته یا نه؟
من خیلی سریع این پاسخ شما رو بدم، برگردیم به اصل بحث. بله. ببین، هر کجایی که ما از آرمانها جدا شدیم، ما پسرفت داشتیم. آرمان‌ها چراغ آینده ما هستش. اگر ما این چراغ رو خاموش کنیم، خب بله، شما دیدید ما در طی سالها و ادوار گذشته حکومت‌هایی که داشتیم، یعنی دولت‌هایی که داشتیم، دولت‌های ما، یه نگاه بکنید به دولت‌های جمهوری اسلامی، از اولین دولتی که میاد، دولت موقت، بعد دولت بنی سعد، بعد دولت‌های دیگه تا دولت گذشته، بیشتر این دولت‌ها روندشون روند جدایی از آرمان‌ها بودش. میخوام اگر کلمه خیانت رو به کار نبرم، اونجایی که حضرت امام میفرمایند که نهضت آزادی از منافقین بدتر است، اونجایی که بنی سعد میاد و اون فاجعه رو به بار میاره، اونجایی که در دولت‌های بعدی و مخصوصا دولت چند تابعیتی اخیر به اصطلاح همه چیز رو اینها دادن رفت، ببین اینجا ما نگاه میکنیم که اینا از آرمان‌ها جدا شدن و حضرت امام بارها فرمودن که اگر یک قدم از همین آرمان‌ها عقب بنشینید، آنها میآیند جلو. بله، آورده داشته. اینی که امروز ما به طور خلاصه، چون بحث جلسه‌تون الان این نیست ولی مربوط میشود، چون امروز که ما اینجا ایستادیم، در این لحظه دنیا ایستاده ایم، اون چه که داریم و اون چه که کشور ما رو به توانمندی معرفی کرده، همون آرمانه و آرمان ما میتوانیمه و انتم الاعلون، قرآن میفرماید شما برجسته هستید. پس بنابراین این آرمان قرآنی رو هر موقع بخوایم بهش عمل بکنیم، بله، برای ما آورده داره. این آورده ای که الان ما داریم که در صدر جهان ایستادیم و قدرت تعیین کننده منطقه ای هستیم و بلکه بین المللی، این آورده همون آرمان ها هستش. هر کجا ما عقب رفتیم، من خواهش میکنم یه بازگشتی بفرمایید مخاطبین عزیز، شنوندگان محترم و بزرگان عزیزان، به بیانیه گام دوم حضرت مقام معظم رهبری. من برمیگردم به مطلبی که داشتیم. من در خصوص فرمایش برادر عزیزمون استاد روشنچش، مسئله پرونده ای رو من فهم نمی کنم و بهش، چون فهم نمی کنم، به اصطلاح به این نگاه بهش توجه نمی کنم و می بینم که رخدادها و اتفاقهایی که داره در عرصه جهانی می افته، در حوزه مخصوصا اثبات سلطه و اون هژمونی کشورها و تفکرات سلطه بر جهان، نگاه می کنم که اتفاقا پرونده ای نیست، اتفاقا مرزیه، کمربندیه. یعنی شما نگاه کنید که اینها وقتی میخوان آشوب جمهوری اسلامی رو در سال گذشته رقم بزنن، بحث تجزیه طلبی و بحث جغرافیای سیاسی جدید ایران رو مطرح میکنن. بحث پرونده ای نیست، بحث تشکیل کشورهای کوچکتر و جمهوریای کوچکتر هستش. اوکراین سر جدا کردن دو تا شهر یا استان از روسیه و اوکراین به درگیری به اصطلاح منجر می شود و این من این رو حقیقت در قالب پرونده ارزیابی نمی کنم. گفتم من فهم نمی کنم، حالا حتما فهمش استادمون برای خودش دلیل دارد. اما همونطور که عرض کردم، ما باید ببینیم که اصل بحث خارج نشیم، این که امروز دنیا در چه وضعیتی هستش. امروز اون بزرگ فرمانده تفکر سلطه در چه حالتی هست؟ اون روز که اومد نظم نوین جهانی، بله، هم دنیا رو زیر پوشش داشت، هم به روش کابوی وارد کشورها شد و سلطه نظامیش رو ایجاد کرد. این بحث پرونده‌ای نمی‌شود و از تهدید و ارعاب و کشت و کشتار در عراق، در افغانستان، در سوریه در این کشورها شما نگاه، یا مثلا تحولاتی در مصر و تونس و اینا اتفاق میفته، این قدرت، این پمپاژ قدرت جهان سلطه به سرکردگی آمریکا هستش. اما روند به سوی پیش می آید که یک رخدادهایی، یه اتفاقهایی رو در جامعه ایجاد میکنه که نیروهای جدیدی که استاد فرجی فرمودن هیچ کجای دنیا نیست که سیاست